کالبد به معنی کالب است که قالب هر چیز باشد. کالبدهای هفتگانه در اندیشه ایران باستان دو جهان داریم: جهان مینوی، جهان گیتوی، مینو و گیتی، جهان مادی. کالبد اول گیتی یا تن هست. کالبد پنجم دینا یا دین. خیلی جالبه، در واقع وجدان معنویه، به معنای تمیز بین نیکی و پلیدی، درست و نادرست، اهورا و اهریمن، زشتی و زیبایی. یه جوری همه ما میدونیم که چی درسته چی درست نیست، چی خوبه چی بده. کالبد ششم فراوهر یا جوهر مینوی که اهورامزدا در دل آدمی نهاده و نیروی پیش برنده درونی به سوی یگانگی با اهورامزدا است. و هفتم خورنه یا فر ایزدی، از آن همگان نیست، از آن برگزیدگان است. کالبد دوم که گیان هست یا جان هست، نیروی حیاتی هست، ریشه جالبی داره. گی یعنی زنده، رونده، پوینده. گیهان یعنی زندگان. از منظر اندیشه ایران باستان گیهان که امروز شده کیهان یا جهان، یک موجود زنده است. البته افلاطون هم به این موضوع اشاره کرده در رساله تیماوس، موجود زنده است. خب بریم سراغ موضوع بعدی که موضوع کالبدها هست. کالبد به چه معنیه؟ خود کلمه کالبد در لغتنامه ده خدا اینجوری تعریف شده: کالبد به معنی کالب است که قالب هر چیز باشد، مانند قالب خشت زنان که در آن گل نهاده هموار کنند، و به معنی طرحی که چیزی در آن شکل گیرد. همچنین کالبد به معنی تن، بدن تعریف شده. این تعریف کالبد یعنی واژه کالبد در لغتنامه ده خدا بود، ولی در قلمرو اندیشه و عرفان کالبدها در واقع قالب‌های وجودی یا ابعاد وجودی مختلف انسان هستند، یا لایه‌های وجودی انسان هستند. یعنی اینکه هر کدوم از کالبدها به یکی از ابعاد وجودی انسان اشاره می‌کنه. وقتی که راجع به کالبدها صحبت میشه به این معنا نیست که ما یه چیزی شبیه به همین کالبد فیزیکیمون غیر از این کالبد فیزیکی داریم، یا اگر هفت کالبد داریم یعنی هفت تا کالبد شبیه همین کالبد فیزیکی داریم، مثلا کالبد اسیری یا کالبد ذهنی یا کالبد معنوی یا کالبد روحی. لایه‌های دیگری یا ابعاد دیگری از وجود آدمی هستند و الزاماً چیزی به همین شکل فیزیکی نیستند. این معنی ساده کالبد هاست، ابعاد وجودی انسان. قبل از اینکه این بحث رو آغاز کنیم من این توضیح رو بدم. الان با هم خواهیم دید که کالبد ها نه فقط در فرهنگ ما، تمدن ما، بلکه در فرهنگ ها و تمدن های دیگر همیشه به این شکل مطرح شدن و ارائه شدن که انسان رو به عنوان یک موجود چند بعدی ترسیم میکنن. اساساً انسان رو به عنوان بدن فیزیکی یا جسم تعریف نمی کنند. یعنی ما بدن فیزیکی داریم و بدنهای دیگری هم داریم و در اغلب این تعاریف کالبد فیزیکی به تنهایی بی ارزشه و بی معنیه. حالا میریم جلوتر یکی یکی اینا رو من توضیح میدم. این توضیح رو هم بدم که ترتیب ارائه‌ای که ما الان اینجا داریم رو بر اساس تاریخ چیدم. یعنی اومدم از منظر عرفان اسلامی تقسیم بندی کالبدها رو مطرح کردم، قبل از اون از منظر نو افلاطونی، از منظر یونان باستان کالبدها رو مطرح کردم و قبل از اون در تائوئیسم و قبل از اون در بودیسم، قبل از اون در هندوئیسم، در ودانتیسم، همچنین در آیورویدا و قبل از اون در مصر باستان و قبل از اون در ایران باستان. توضیح کلی که راجع به کالبدها باید داده می شد همین مطلبی که عرض کردم. از اینجا به بعد من اومدم برای اینکه کار ساده بشه، راحت بشه، جدول درست کردم که این جدول رو نمایش میدم، شما رو صفحه می بینین. یکی یکی اسامی نمایش داده میشه و تعریفشون نوشته میشه. به همین دلیل امیدوارم که خیلی حوصله‌تون رو سر نبره، ولی چون از من خواستین که منبع معرفی بکنم، من اینا رو سعی کردم به ساده ترین شکل و کوتاه ترین زمان ارائه کنم. خب این توضیح هم بدم که هر یک از این تقسیمات هفتگانه که شما میبینین توسط افراد مختلف در هر اندیشه به گونه متفاوتی تعریف شده. مثلا در بودیزم فقط به همین شکلی که اینجا ارائه میشه نیست، کتاب ها نوشته شده راجع به این موضوع، منابع و ریفرنس های متعدد وجود داره در رابطه با تقسیم بندی کالبد های انسان یا ابعاد وجودی انسان از منظر بودیزم. این در رابطه با هندویزم، ودانتیزم، اندیشه ایران باستان، اندیشه مصر باستان، اندیشه یونان باستان هم صادقه. تقسیم بندی های مختلف، تعاریف مختلف. الان هدف ما اینجا فقط اینه که به این مفهوم برسیم که انسان فقط بدن فیزیکیش نیست. خب از تقسیم بندی کالبدها در عرفان اسلامی شروع کنیم. این تقسیم بندی هفتگانه‌ای که الان شما می‌بینین، الان توی یک جدول به شما نمایش داده میشه، یکی از معروف‌ترین و مورد قبول ترین تقسیمات کالبدهای انسانه و اگر مطالعه کنین حتما به اشکال دیگری برخورد میکنین. این تقسیمات هفتگانه خیلی ها به شکلهای دیگه تر، مثلا محی‌الدین ابن عربی کالبدهای انسان رو پنجگانه ارائه کرده. میگه انسان پنج کالبد داره: کالبد جسمانی، کالبد نفسانی، کالبد روحانی، کالبد قدسی، کالبد الهی یا مرتبه الهی. و برای هر کدوم از اینها تعاریفی ارائه کرده که نمایانگر ابعاد دیگری از وجود انسان و قابلیت‌های باطنی وجود انسانه. و این چیزی که الان شما می‌بینین، این جدولی که الان رو صفحه می‌بینین، جدولی است که تقسیم بندی هفتگانه است که خیلی معروفه و بهش میگن لطائف سبعه یا لطائف هفتگانه. لطیفه قالبیه، لطیفه نفسیه، لطیفه قلبیه، لطیفه روحیه، لطیفه سریه، لطیفه خفیه و لطیفه حقیه. و تعاریف اینها رو هم جلوی هر کدوم از اینها من براتون نوشتم. خب در بعضی از تقسیمات دیگه در عرفان اسلامی بعد از خفی لطیفه اخفا مطرح شده. در برخی از این تقسیمات هفت کالبد نیست، شش کالبده یا پنج کالبده. و یه نکته هم بگم که علاءالدوله سمنانی کتابی نوشته تحت عنوان انوار سبعه غیبیه، یعنی نورهای هفتگانه نادیدنی، نورهای هفتگانه ناپیدا و قابلیت ها و ابعاد مختلف وجودی انسان، بهتر بگم به کیفیت های باطنی وجود انسان اشاره کرده که هر یک از اینها کیفیت هایی هستند که به شکل خفته در همه ما وجود داره و میشه اینها رو بیدار کرد. برخی اعتقاد دارند که این انوار هفتگانه هر یک رنگشون با رنگ اونای دیگه فرق داره و در بخشی از وجود انسان حاضر هستند و این ذهنیت باعث شده که خیلی ها بیان مطابقت ها و مشابهت هایی رو استخراج کنند بین این مفاهیم و مفهوم چاکراها در هندوئیسم، چون اونجا هم یه همچین معنا و مفهومی وجود داره که هفت نقطه در بدن انسان هست که هر یک یک مرکز انرژی هستند، هر یک از اینها ارتعاشات، فرکانس ها و نورهای خودشونو دارن و هر یک از اینها به شکل یک قابلیت خفته هستند که اگر بیدار بشن، فعال بشن، کیفیت هایی رو در ما بیدار میکنن. ولی وقتی که شما اینها رو کنار هم میذارین ممکنه بشه اینها رو یه جورایی با هم مقایسه کرد یا مشابهت های استخراج کرد، ولی اینجا من بنده دارم اظهار نظر شخصی میکنم، فکر میکنم تفاوت های بسیاری وجود داره، وجوه تشابهی هست ولی وجوه تمایز بسیاری هم وجود داره. و قبل از اسلام تقسیم بندی کالبد ها چگونه مطرح شده؟ قبل از اسلام در یونان باستان، نظام‌های فلسفی یونان باستان به کالبدها اشاره شده، یعنی اونها هم انسان رو به شکل بدن فیزیکی نمی‌پنداشتند. حالا تقسیماتی که از زمان افلاطون و ارسطو بوده تقسیمات چهار کالبدیه و در واقع اینا ریشه داره در آموزه های سقراط، چون سقراط که چیزی ننوشته، خودش اعتقاد داشته که ارتباط باید با گفتگو رو در رو، سینه به سینه اتفاق بیفته و نوشتن منجر به ذهنیت قطعی راجع به موضوعاتی می شود که احتمال ابطال آنها وجود دارد. هیچ وقت چی ننوشته، ولی شاگردش افلاطون که 20 سال شاگردش بوده، بعد چیزهایی اضافه کرده و فلسفه خودش رو ارائه کرده و نقش محوری داره در فلسفه غرب راجع به مفاهیمی که سقراط ارائه کرده، در کتابهای خودش، رساله‌های خودش توضیح داده و شاگردش ارسطو هم همینطور. سیر اندیشه در یونان باستان مسیر خودش رو طی میکنه تا آخرین مکتب فلسفی یونان باستان که 600 سال بعد شکل میگیره و بنیانگذار اون پلوتینوس یا افلوتین هست که مکتب نوافلاطونی، نئو پلیتونیزم رو بنیانگذاری میکنه و یه کار خیلی جالب میکنه. اون کار خیلی خیلی جالب اینه که میاد عنصر الهیات رو اضافه میکنه، مفاهیم معنوی و باطنی رو اضافه میکنه به فلسفه یونان باستان و یک جهش بزرگ اتفاق میفته. این شخصی است که بر اندیشه بسیاری از عرفا و اندیشمندان و فیلسوفان پس از خودش در همه جهان تأثیرات ژرف ایجاد میکنه. حتی بسیاری از متفکرین و اندیشمندان ایرانی، عرفای ایرانی، شخصیت‌های خیلی بزرگ، هم از مشائیون هم از اشراقیون تحت تأثیر این فلسفه نئو افلاطونی، نو افلاطونی قرار داشتن، مثل فارابی، مثل ابن سینا و از اشراقیون که بانی حکمت اشراق که سهروردی بوده. مشابهت ها خیلی زیاده. بیاین یک نیم نگاهی بندازیم. اینم بگم که در واقع مکتب نو افلاطونی آخرین مکتب سیر فلسفه غرب در دوران یونان باستان است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در سال 529 میلادی امپراتور روم شرقی اومد مدرسه آتن رو تعطیل کرد، کلن بست، و این مسیر متوقف شد. وقتی این اتفاق افتاد، اینم بگم که قبلش، قبل از این، کلیسای کاتولیک خیلی قدرت گرفته بود. البته کلیسای کاتولیک یه چیزی حدود 70-80 سال قبل از این خیلی قدرت گرفت، یعنی از سال 476 میلادی که امپراتوری روم غرب سقوط کرد و فرمانده نظامی بربرها امپراتور روم غرب رو کنار زد و خودش به قدرت رسید، پایگاه اصلی در قلمرو اندیشه در اختیار کلیسای کاتولیک قرار گرفت و قدرت گرفت. این اتفاقی که در واقع آتن افتاده، مدرسه آتن رو بستن، در واقع یکی از دلایلش به دلیل تضادهایی که در حوزه ایدئولوژیک عقیدتی در قلمرو اندیشه بین کلیسای کاتولیک و فلسفه یونان باستان بوده اتفاق افتاده. این توضیح رو دارم از این جهت که شما بدونین که فلسفه نو افلاطونی که آخرین دستاورد در سیر اندیشه فلسفه غرب تا اون زمان بوده، در زمان افلاطین به یک رشد قابل ملاحظه رسیده بود. بیایید تقسیمات کالبدها رو از منظر نو افلاطونی حال حاضر یه نیم نگاهی بهش بندازیم. باز این هم یه تقسیم بندی خیلی معروف و مشهوره. غیر از این تقسیم بندی های دیگری وجود داره در فلسفه نو افلاطونی. همونطور که در این جدول میبینین، ما 7 کالبد داریم در فلسفه نو افلاطونی، که البته این در زمان افلاطین شکل نگرفته، در سیر تاریخ تغییر کرده. سوما یا کالبد فیزیکی، نوما کالبد حیاتی، سایک کالبد روانی، نوس کالبد ذهنی، نوتک کالبد شهودی، سپیریتوس کالبد روحانی، و موناد کالبد الهی. تعریف هر یک از اینها رو در خلاصه ترین شکل مشاهده می‌کنید. منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر. حالا هرچی میریم جلوتر، شما وجوه تشابه بیشتری میبینین. تقریبا در تمام این تقسیم بندی ها اول از کالبد فیزیکی شروع میشه، بلافاصله بعدش کالبد لطیفتری است که کالبد انرژیکه، یا کالبد نیروی حیاتیه، یا کالبد پرانیکه. و معمولا در این تقسیم بندی ها بعد میرسیم به کالبد روانی، کالبد ذهنی، کالبد روحانی، کالبد معنوی، و در نهایت آخرین کالبد در اغلب این تقسیم بندی ها کالبدی است یا یکی از ابعاد وجودی انسان است که در اون ساعت، اگر اون ساعت فعال بشه، بیدار بشه، ما به یگانگی میرسیم، ما به وحدت میرسیم. در موارد دیگه لطفاً دقت کنین که اولین کالبد چیه، دومی چیه، آخرش به کجا میرسه. تقریبا در همه اینها این مشترکات و مشابهات دیده میشه. آیا قبل از یونان باستان هم تقسیم بندی برای کالبدها وجود داشته؟ بله، در چین باستان تائوئیسم و اما تقسیم بندی هفتگانه کالبدها در تائوئیسم که باز هم مثل بقیه موارد تقسیم بندی های متعدد وجود داره. جدولی رو که الان میبینین تقسیم بندی کالبدها در تائوئیسم هست. کالبد اول شنتی، کالبد فیزیکی یا فیزیکال بادی، همونطور که حالا جاهای دیگه هم خواهیم دید که به تنهایی بی ارزش و بی معنی است کالبد فیزیکی، از منظر تائوئیسم هم همینطوره. کالبد بعدی چی شن، کالبد انرژی یا انرژی بادی. سوم چینگ شن یا کالبد عاطفی، ایموشنال بادی. چهارم یی شن یا کالبد ذهنی، منتال بادی. پنجم لینگ شن، کالبد روحی یا سپریچوال بادی. ششم چانگ شنگ شن، کالبد ابدی، ایترنال بادی. هفتم یوژو شن، کالبد کیهانی، کازمیک بادی. این کالبد نمایانگر اتحاد کامل فرد با کیهان و یگانگی با تائو می باشد. و تعاریف اینها رو هم جلوی هر کدوم از اینها من براتون نوشتم. منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر. شما هرچی از جهان پیرامون میبینین، میشنوین، لمس میکنین، تجربه میکنین، مخابره میشه یه جای دیگه، اونجا تصمیم گیری میشه، درک میشه، تجربه میشه، برمیگرد از این از طریق بدن در فضای فیزیکی عمل میکنید. شما اصلا تو بدن نیستین که. اون عاملی که از طریق کالبد فیزیکی درک بی‌واسطه میکنه بودن رو، اکنون اون شما هستین. شما کالبد نیستین، کالبدتون نیستین، شما کالبد دارین. همونطور که ما کالبد فیزیکی داریم، من یه توضیح 2-3 دقیقه کوتاه میدم رد میشم. فیزیکال بادی، کالبد فیزیکی. ما یه منتال بادی داریم، کالبد ذهنی. ایموشنال بادی، کالبد عاطفی. ایتریک بادی، کالبد اتری. استرال بادی، کالبد اسیری. اسپریچوال بادی، کالبد معنوی. و کالبدهای دیگه، کالبدهای متعدد. برای درک احساسات و عواطف نه کالبد ذهنیتون داره کار میکنه، نه کالبد فیزیکیتون. ایموشنال بادی، کالبد عاطفیتون کار میکنه. کالبد عاطفی یا کالبد روانی، اون کالبدی است که احساسات و عواطف رو تجربه میکنه، درک میکنه. متوجه هستین؟ هر کدوم از اون کالبدها یه کارایی میکنن. مجموعه اینها جمع میشه، میشه شما. ولی شما هیچ کدوم از کالبداتون نیستین. شما کالبد دارین. شما دست نیستین، شما دست دارین. شما پا نیستین، پا دارین. شما اساساً بدن نیستین، شما بدن دارین. شما پیرن نیستین، شما پیرن دارین. دست نیستین، دست دارین. شما بدن نیستین اساساً، شما بدن دارین. این سوال پیش میاد که اگه من بدن دارم، من صاحب این کالبدها هستم، مثل کالبد فیزیکی، ولی من کالبد فیزیکی نیستم، کالبد فیزیکی دارم. من که کالبد ذهنی نیستم، کالبد ذهنی دارم. من که کالبد عاطفی نیستم، کالبد عاطفی دارم. من که کالبد معنوی نیستم، من که خب پس شما چی هستید؟ اگه شما بدن نیستین، ذهن نیستین، روان نیستین، عواطف نیستین، هیچ کدوم نیستین، پس شما چی هستید؟ انسان چیه پس؟ انسان آگاهی ایست، بی شکل، لاجرم، بی زمان، که بی واسطه بودن را ادراک می کند و منجر به تکامل خود و تمامیت هستی می گردد. انسان اینه. شما کالبد نیستین، کالبدتون نیستین، شما کالبد دارین. اون آگاهی ای که از طریق کالبد فیزیکی جهان فیزیکی رو تجربه میکنه شما هستید. میشه لطفاً همین الان کمی دقت کنین به اون کسی که داره گوش میکنه؟ همین الان، همین الان، همین الان میشه دقت کنین به آن کسی که، یا اون بهتره بگم چیزی که داره نگاه میکنه؟ الان شما توی سمینار شرکت کردین، توی جلسه شرکت کردین، یکی داره یک موضوعی رو مطرح میکنه، شما دارین نگاه میکنین و دارین گوش میکنین. میدونید که از نظر علمی این چشم نیست که میبینه، چشم یه دیوایس آپتیکاله، چشم نمیبینه. چشم یه دیوایس آپتیکاله، یه دستگاه نوریه. نور فوتون میاد از اینجا میره تو و بعد میفته رو شبکیه و بعد کانورت میشه، تبدیل میشه به سیگنال های ویژنری. یک بخش از این سیگنال های عصبی میرن به ویژوال کورتکس در آکسیپیتال لوب مغز، این پشت بخش بینایی بصری ما، این تو آکسیپیتال لوب مغز دیگه، این پشت دیگه. و یه تعداد از این سیگنال ها وقتی ما میبینیم جهان پیرامونو، یه تعداد از این سیگنال ها میرن به یک گره عصبی به نام پریگنگلیونیک سیمپاتتیک نورونز در اپیتالاموس. وقتی ما جهان رو نگاه میکنیم چشم نمیبینه، چشم نور رو میگیره تبدیل به یه سیگنال میکنه میفرسته اونجا. با چشم ما نمیبینیم، این چشم نیست که میبینه، حتی این گوش نیست که میشنوه، گوش نمیشنوه. اینو از این جهت گفتم که شما الان اونجا نشستین، بدن شما نیست که میبینه یا میشنوه، بدن شما یه اینترفیسه، یک رابطه که دیتایی که با سیگنال های فیزیکال از جهان فیزیکال میاد، مثل ریسیور فیزیکال اینو میگیره کانورت میکنه میفرسته یه جایی که اونجا تو بدن نیست. امروز برای اینکه الکترو انسفالوگراف بگیرن، نوارهای مغزی بگیرن از آدم ها، کمتر از یک ده هست، دستگاه های اومده بهش میگن، بهش EEG نمیگن، الکترو انسفالوگراف نمیگن دیگه، الان MEG هست، مگنیتو انسفالوگرافه، یه سری آنتنه، اصلا به مغز وصلش نمی کنه، اصلا فاصله داره. شما هرچی از جهان پیرامون میبینین، میشنوین، لمس میکنین، تجربه میکنین، مخابره میشه یه جای دیگه، اونجا تصمیم گیری میشه، درک میشه، تجربه میشه، برمیگره از این، از طریق بدن در فضای فیزیکی عمل میکنید. شما اصلا تو بدن نیستین که. اینو من الان نمیتونم توضیح بدم، بعدن اینو الان راجبش نمیتونم حرف بزنم. انسان یه موجود فیزیکی نیست، انسان کالبد فیزیکیش نیست، انسان دارای کالبد فیزیکی است. اون عاملی که از طریق کالبد فیزیکی عمل میکنه، درک بی‌واسطه میکنه بودن رو، اکنون اون شما هستین. برای همین عرض کردم که همین الان حس کنید اون چیزی رو که داره میبینه. منظورم چشمتون نیست، متوجه میتونم بگم الان شما خود تجربه بودن رو درک کنید، اون چیزی که بودن رو داره درک میکنه و بودن از طریق اون اتفاق میفته رو حس کنید. الان اکنون الان که دارین گوش میکنین، این چیه که داره گوش میکنه و درک میکنه بودن رو اکنون از طریق گوش دادن؟ این گوش شما نیست، چشم شما نیست، این بدن نیست، این آن چیزی است که شما حقیقتا هستید که اساساً فیزیکی نیست. فیزیکی نیست. یادتون باشه که مغز مثل یک آنتنه، آنتنه مغز یک آنتن است. اگه علاقه‌مند به این موضوع هستین، میتونین کتاب The Human Antenna اثر دکتر رابین کلی، انتشار 2007، هی هاوس رو مطالعه کنید. سلولای ما آنتن هستن، دی ان ای ما آنتنه، ارتعاشاتی رو میفرسته و میگیره در فواصل باور نکردنی، فواصل باور نکردنی، و بزرگترین آنتن خود مغزه، مثل یه دیش دو طرف است، هم سنت میکنه هم ریسیو میکنه، دائم میفرسته میگیره، میفرسته میگیره، میفرسته میگیره. مغز کارش اینه، یه آنتنه، و این یک وسیله ایست، پیچیده ترین و تکاملی یافته ترین شکل فیزیکی در سطح تجلی یافته هستی است که مثل آنتن دو طرف عمل میکنه. بنابراین اون کسی که قرار آگاه بشه مغز نیست، مغز یک عضو فیزیکیه. ما میمیریم میره زیر خاک میگنده، ولی شما نمیرین زیر خاک بگندین، نمیتونین بمیرین. شما یه قانونی هست در فیزیک، در واقع انرژی کانسرویشن لا یا اصل بقای انرژی، شنیدین تا حالا؟ اصل بقای انرژی، اصل بقای انرژی میگه که هیچ مقدار انرژی نمیتونه نیست بشه. نمیشه. انرژی یا ترانسفر میشه، منتقل میشه، یا ترانسفورم میشه، تبدیل میشه. انرژی میتونه تبدیل به یه انرژی دیگه بشه، انرژی میتونه منتقل بشه، انرژی میتونه ترانسفر بشه یا ترانسفورم بشه، ولی انرژی نمیتونه از بین بره. انرژی از بین نمیره. مقدار کل انرژی در جهان مقداری است ثابت. این اصل فیزیکیه، این اصل فیزیکیست. اینه همین داستانه در واقع انرژی کانسرویشن لا یا اصل بقای انرژی. یه قانون دیگه هم داریم، اصل بقای ماده، اونم مثل همینه. با توجه به اینکه شما میدونین که از نظر علمی امکان نداره یک انرژی وجود داشته باشه و بعد یهو بگیم ای رفت نیست دیگه، نیست شد، نمیشه هم چیزی، نمیشه هم چیزی. تا وقتی یک نفر زنده است و میبینیم که امواج بایوفوتونیک داره، حوزه های الکترومگنتیک داره، انرژی های زیستی درش جاریه، انرژی های متعدد با طول موج ها و فرکانس های متفاوت که قابل اندازه گیری هن، قابل ثبت هستن، تا زنده است اینا هستن. بعد که طرف میمیره ایست قلبی میکنه، میان گواهی فوتش رو صادر میکنن، اگه اون جنازه رو بذاریم پشت این دستگاه ها، هیچ کدوم از اون انرژی ها دیگه اونجا وجود ندارند. بعد میگیم خب مرد دیگه، تموم شد. نه تموم نمیشه، نمیتونه تموم شه، نمیشه، نمیشه، نمیتونیم بمیریم، شما نمیتونین بمیریم. ممکنه شما تغییر وضعیت بدین، ترانسفر بشین به سطح دیگه از واقعیت، صعود کنید، ممکنه ترانسفورم بشین، تغییر حالت پیدا کنین، ولی شما نیست، مرگ، مرگ پایان هستی نیست، نمیتونه باشه، چون اون انرژی های متعدد با طول موج ها و فرکانس های متعدد که تا وقتی شما زنده هستین همه اونا رو دارین، وقتی یک نفر میمیره تا یه دقیقه بعدش هیچ کدوم اون انرژی ها دیگه اونجا نیستن. اون آدمه، اون آگاهی ای که شما رو نگاه میکرده، باهاتون حرف میزده، شما رو حس میکرده، و اون انرژی های متعددی که تا یه دقیقه پیش اونجا حضور داشتند که الان دیگه اونجا حضور ندارند، اینا کجا؟ اینا نیست شدن؟ نمیشه، نمیشه. شما حتی از منظر علم فیزیک نگاه کنین، نمیتونه یکی بمیره تموم شه، تموم شد نداریم. یاد یه جمله زیبایی میفتم از جبران، خلیل جبران، میگه که بگذار، بگذار زمین باز ستاند آنچه را که از آن اوست، چرا که من آدمی هیچ پایانی ندارم. میبینید که چقدر جالبه، چقدر مشابهه، از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. تقریبا در همه این تقسیم بندی ها ما این رو میتونیم ببینیم. و قبل از تائوئیسم در بودیزم تقسیم بندی برای کالبدها وجود داره، باز اون هم انواع و اقسام داره، بودیزم شاخه های متعدد داره، این تقسیم بندی ها گوناگونه، حتی انتخاب واژه ها در همه اونها یکسان نیست. بنابراین ممکنه که شما یه جستجوی ساده بکنین و عنوان ها و تعاریف متفاوتی پیدا بکنین. همونطور که در جدول مشاهده میکنین، تقسیم بندی هفت کالبد در بودیزم تبتی و لامائیزم به این شکل هست. کالبد اول لو، کالبد فیزیکی، فیزیکال بادی. دوم پرانا لو، کالبد انرژی، انرژی بادی. سوم سم لو، کالبد عاطفی یا روانی، ایموشنال بادی. چهارم ید لو، کالبد ذهنی، منتال بادی. پنجم ریکپای لو، کالبد الی، کازال بادی. ششم اوسل لو، کالبد نورانی یا کالبد سعادت، بلیس بادی. هفتم چونی لو یا کالبد کیهانی، کازمیک بادی یا truth body. این کالبد مرتبط با آگاهی جهانی یا حقیقت مطلق می باشد. این کالبد فراتر از هر گونه دوگانگی است و حقیقت نهایی وجود را آشکار می کند. نمایانگر ذات بودا یا طبیعت بودا در انسان و ارتباط او با کل هستی و تحقق وحدت با حقیقت مطلق و رهایی کامل از چرخه سامسارا است. منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر. اینجا لازمه که من به یه نکته اشاره کنم. ببینین در بودیزم وقتی که به ذات بودا یا بودا نیچر، طبیعت بودا یا سرشت بودا اشاره میکنن، اشاره به یک کیفیت باطنی یا یکی از ژرف‌ترین و لطیف‌ترین سطوح وجود انسانه که در همه وجود داره. در واقع وقتی صحبت میشه از رسیدن به سرشت بودا یا طبیعت بودا، منظور رسیدن به یک شخص خاص یا یک فرد خاص نیست، چون بودا که میدونین اسمش بودا نبوده. سیزارتا گوتاما مشهور به بودا، بود یا بودهی یعنی عقل یعنی دانایی، بودا یعنی عقل کل، کسی که به عقل کل رسیده، یعنی کسی که به دانایی کل رسیده، یعنی کسی که به روشنایی رسیده، یعنی کسی که به بیداری رسیده، به بیداری درونی رسیده. قبل از سیزارتا گوتاما افراد دیگری بودند که به مقام بودا نائل شدند، اونها هم بودا شدند، بودا بودند. بودا اسم اون آقا نیست. بنابراین وقتی که از سرشت بودا صحبت میشه، منظور اصلا این نیست که ما به یه آدمی یا به یک شخصی برسیم. این یه کیفیت باطنی است که در تمام انسان‌ها وجود داره و قابل دسترس است. تاریخ نشون داده که ادعی بودند که به اون وضعیت آگاهی رسیدند. و اما قبل از بودیزم در علوم ودایی، در وداها راجع به کالبدها صحبت شده. یکی از تعریف‌ها، یکی از تقسیم بندی‌هایی که شکلهای مختلف نداره خوشبختانه، تقسیم بندی پنجگانه کالبود هاست که در آیورویدا ارائه شده. بهش میگن پانچا کوشا. پانچا یعنی پنج، کوشا هم به معنی لایه، هم به معنی غلاف، هم به معنی پوشش هست. پانچا کوشا میشه پنج غلاف، پنج لایه یا پنج پوشش، چون اونها اعتقاد دارن که این کالبدها بخش اصلی وجود انسان نیستند. این کالبدها هر یک حجاب هستند، یک پوشش هستند که روی آتمن یا آتما یا اون خیشتن حقیقی رو پوشوندن. این تقسیم بندی در آیورویدا به این ترتیبه: آنمایا کوشا، پرانا مایا کوشا، مانو مایا کوشا، وجیانا مایا کوشا، آناندا مایا کوشا. همشون آخرشون مایا کوشا دارن. خب معنی کوشا رو که عرض کردم خدمتتون. و مایا، مایا معانی متعددی داره. یکی از معانی مایا پرده یا حجاب هست. یکی از معانی دیگه مایا اشاره داره به مجاز، مجازی بودن، یعنی چیزی که واقع شده، حادث شده، به وقوع پیوسته، واقعیت داره ولی حقیقت ذاتی نداره. اون بحثی که راجع به عدم، واقعیت و حقیقت با هم داشتیم، اینجا هم به شکل دیگری بهش اشاره شده. موضوع اعیان ثابته، حقیقت اشیا، حقیقت پدیده ها که با واقعیت پدیده ها فرق داره. واقعیت مجازیه، سایه اون حقیقته. اینجا هم تقریبا همینطوره. مایا به معنی مجاز تعریف میکنه که یک پدیده ای وجود دارد، واقعی است، ولی واقعیت مجازی است، حقیقت ذاتی ندارد. حقیقت ذاتی کجاست؟ در آتمن، که در بویژه ادویتا ودانتا آتمن همان برهمن است، آتما همون برهما هست، یعنی ذات مطلق یگانه. مشابهت ها خیلی زیاده. برای درک بهتر مفهوم مجاز، ویدئوی قسمت ششم از سمینار موج سواری بر امواج زندگی رو از دقیقه 29 به بعد تماشا کنید. و آنا مایا کوشا، آنا یعنی فود، غذا، آنا مایا کوشا یعنی کالبد مجازی تشکیل شده از غذا. مایا این معنی هم میده، یکم معانی دیگه مایا اینه، مایا یعنی متشکل از، تشکیل شده از. پس آنا مایا کوشا میشه لایه یا غلافی که مجازی است و تشکیل شده از غذا. و پرانا مایا کوشا یعنی لایه یا پوششی که مجازی است و تشکیل شده از پرانا. پرانا مایا کوشا، پرانا انرژی حیاتی است. ببینید چقدر منطبقه با تقسیم بندی های دیگه. و سوم مانو مایا کوشا، مانو یا ماناس ذهنه، این منتال بادیه، کالبد ذهنیه. و همینطور که در جدول میبینین، کالبد ذهنی یا منتال بادی شامل ذهن، عواطف و احساسات است. این لایه منبع تفکر، حافظه و اراده است. چهارم ویجنانا مایا کوشا یا کالبد عقل و خرد، ویزدم بادی، لایه عقلانی یا بصیرتی که شامل دانش و آگاهی عمیق‌تر است. این لایه مسئول تمایز بین درست و نادرست است، یعنی قوه تشخیص بین نیکی و پلیدی. در اندیشه ایران باستان یکی از کالبدها اسمش دین یا دینا هست. دین وجدان معنوی است. خیلی مشابهن اینا با هم. دین اون بخشی است که بین نیکی و پلیدی، اهورا و اهریمن، زشتی و زیبایی میتونه تمایز قائل بشه. اون بخش از وجود انسانه که خیلی مشابهت داره با این تعریفی که اینجا از کالبد چهارم در آیورویدا میبینیم. خودشون میگن ویویکا. ویویکا هم به معنای یک هوش باطنی است، هم به معنای قوه تشخیص و تمیز بین نیکی و پلیدی و خیر و شر است. و اما کالبد پنجم، همونطور که در جدول میبینین، آناندا مایا کوشا، کالبد سرور و شعف یا بلیس بادی، لایه سرور و شعف یا سعادت که منجر به تجربه عمیق‌ترین شادی، عمیق‌ترین سطح شادی و اتحاد با برهمن مربوط می شود.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر.
این توضیح هم بدم که اینجا آناندا به معنی سرور، وجد، شعف، ولی یک شعف بی دلیل، شادی بی سبب، بهش میگن نشاط وجود، وابسته به چیزی نیست، فقط هست. و این رو هممون داریم و هممون تجربه میکنیم. حتما پیش اومده براتون مواردی که بدون هیچ دلیل خاصی، بدون هیچ خبر خوبی، بدون هیچ اتفاق بزرگی، از صبح که بلند میشین احساس شادی دارین، احساس شعف، جوشش شعف دارین. این شادی بی سبب، این نشاط وجوده که در همه ما جاری هست، همواره جاری هست. آناندا، کالبد پنجم آناندا مایا کوشا هست. این اشاره رو هم بکنم که یه نکته جالبی یادم اومد، اینو بهتون بگم. راجع به آیورویدا صحبت شد. آیورویدا یکی از شاخه های فرعی علوم وداییه. اصلا خود کلمه آیورویدا یعنی چی؟ خود کلمه آیورویدا معنیش چیه؟ آیورویدا از دو بخش تشکیل شده. آیور یعنی زندگی و ودا یعنی علم، یعنی دانش. ودا یا ویدیا به معنی اون دانش یا اون علم نظری نیست که مثلا ما سر یک کلاسی میریم یک کتابی رو میگیریم میخونیم حفظ میکنیم یاد میگیریم بعد میریم امتحان میدیم یه سری سوالا رو جواب میدیم نمره میگیریم بعد میگن تو این درس رو پاس کردی. در واقع ویدیا نوع دیگری از دانستن است که مبتنی بر کشف و شهود باطنی است، به درون ما جاری می شود، یه جور دریافت آگاهیه، نوع دیگری از دانستن است، ویدیا. وقتی راجع به علوم ودایی صحبت میشه که چهار شاخه اصلی داره، که البته آیورویدا جزء اصلی ها نیست، ریگ ودا، ساما ودا، آتاروا ودا، یاجور ودا، ولی هر کدوم از این وداها یه سری شاخه های فرعی دارن که بهشون میگن اوپا ودا. در واقع آیورویدا یک ودای فرعیه، یکی از شاخه های فرعی آتاروا وداست، چون آتاروا ودا به درمان، امر پزشکی، سلامت خیلی میپردازه. یکی از اوپا وداها یا وداهای فرعی آتاروا ودا به عنوان یک ودای اصلی آیورویداست. البته یه چیزایی یادم میاد این وسط ها میگم، چون فکر میکنم این بخش که مربوط به کالبدها هست یه مقدار حوصله سربر میشه، چون یه تعداد جدوله و تو هر کدوم 7 تا کالبد هست. وسطاش من یه توضیحاتی میدم که این از اون حالت فقط یه سری اسلاید نگاه کردن در بیاد. یه نکته دیگر هم توضیح بدم، اونم اینه که در واقع از یه منظر دیگه در علوم ودایی ما سه کالبد داریم که اون سه کالبد در کنار پنج غلاف یا پنج پوشش یا پنج لایه قرار می گیرند. اون پنج لایه همونهاییه که در آیورویدا هست، ولی اون سه تا کالبد رو بهش میگن شریرا تریا. شریر یعنی کالبد، تریا یعنی سه، سه کالبد. اون سه تا کالبد استولا شریرا یا استولا شریر کالبد فیزیکیه و سوکشما شریر و که کالبد روانیه و کاران شریر کالبد علی است. خب ما دو تا تقسیم بندی دیگه هم داریم. قبل از این تقسیم بندی ها در مصر باستان کالبد ها به این شیوه تعریف شده. تو این جدولی که میبینین اسامی کالبد ها در مصر باستان به ترتیب آورده شده و تعاریفش ارائه شده. باز هم این تنها تقسیم بندی نیست، همینطور که در جدول میبینین کالبد های هفتگانه در اندیشه مصر باستان، کالبد اول خت یا کالبد فیزیکی، فیزیکال بادی، کالبد دوم کا، کالبد انرژی، انرژی بادی، سوم با، کالبد روح یا شخصیت که ایموشنال بادی یا کالبد عاطفی هم تعریف شده، چهارم شوت، کالبد سایه، شادو بادی، شوت سایه یا بازتاب وجود است، پنجم اب یا مرکز آگاهی یا قلب، کازمیک بادی، ششم رن کالبد هویت معنوی یا اسپریچوال آیدی، هفتم اخ یا کالبد الهی، دیواین بادی. اخ روح جاودانه یا کالبد نورانی است و به مرحله ای از تعالی روح اشاره دارد که پس از مرگ با پذیرش در قلمرو الهی به دست می آید. این جنبه نماد جاودانگی و اتحاد با جهان خدایان است که هدف زندگی معنوی است.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر.
بازم خیلی جالبه، حتی در تقسیم بندی مصریان باستان از بدن شروع میشه، میرسه به انرژی و میرسه به روح و عواطف و روان و بخش مقدس و آخرش میرسه به نقطه اتحاد، به اون کالبد الهی، دیواین بادی. تقریبا در تمامی این موارد اگر دقت کرده باشین آخرش اتحاد هست با اون وجه ذاتی تمامیت هستی. و آیا قبل از اون هم تقسیم بندی وجود داشته؟ بله، در اندیشه ایران باستان. حالا چون این مربوط میشه به اندیشه باستان کشور خودمون و به زبان خودمون خیلی نزدیکه، شاید خیلی زیباتر به نظر برسه. به نظر من که خیلی زیباست، خیلی زیباست. تقسیم بندی کالبدهای هفتگانه در اندیشه ایران باستان چگونه بوده؟ کالبدهای هفتگانه در اندیشه ایران باستان، کالبد اول تن یا گیتی. دو جهان داریم، جهان مینوی، جهان گیتوی. جهان معنوی آسمانی مینو و گیتی جهان مادی. کالبد اول گیتی یا تن هست، کالبد فیزیکی انسانه. کالبد دوم گیان یا جان هست، خیلی مشابه تقسیم بندی های دیگه است. اولی تن، دوم گیان، جان، نیروی حیات، نیروی حیاتیه. سوم اوروان یا روان، کالبد روانیه. چهارم بوی به معنای عقل، خرد، کالبد ذهنیه. کالبد پنجم دینا یا دین، خیلی جالبه، در واقع وجدان معنویه، دین. میدونین در اندیشه ایران باستان اعتقاد دارن که فارغ از این که شما دینتون چیه، دین بیرونی، هر کسی دین خودشو داره، میگن حتی اگر یک نفر بی دین باشه باز هم دین داره. دین کیفیتی است، یکی از ابعاد وجودی انسانه که اهورامزدا در آدمی نهاده است. همه دین دارن، همه یک بخش از وجودشون دین هست. دین به معنای تمیز بین نیکی و پلیدی، درست و نادرست، اهورا و اهریمن، زشتی و زیبایی. یه جوری همه ما میدونیم که چی درسته چی درست نیست، چی خوبه چی بده. همه ما دین داریم حتی اگر بی دین باشیم. این وجه ذاتی داره، وجه درونی داره و این خیلی زیباست. کالبد ششم فراوهر، فراوهر یا جوهر مینوی که اهورامزدا در دل آدمی نهاده و نیروی پیش برنده درونی به سوی یگانگی با اهورامزدا است. و هفتم خورنه یا فر ایزدی. فر ایزدی یا کالبد نوری، شامل حال همه نیست، از آن همگان نیست، از آن برگزیدگان است. افرادی که با خیشکاری و پارسایی کیفیت‌های درونی رو در خودشون پرورش دادن. کالبدهای هفتگانه در اندیشه ایران باستان، تو این جدولی که می‌بینین الان روی صفحه، کالبدها یک به یک نوشته شده، توضیح داده شده. تعریف هر یک از اینها رو در خلاصه ترین شکل مشاهده میکنین. کالبد اول گیتی یا تن هست، کالبد فیزیکی انسانه. کالبد دوم گیان یا جان، نیروی حیات، نیروی حیاتیه. سوم اوروان یا روان، کالبد روانیه. چهارم بوی به معنای عقل، خرد، کالبد ذهنیه. کالبد پنجم دینا یا دین، وجدان معنوی یا کالبد علی است. کالبد ششم فراوهر یا جوهر مینوی که اهورامزدا در دل آدمی نهاده و نیروی پیش برنده درونی به سوی یگانگی با اهورامزدا است. و هفتم خورنه یا فر ایزدی یا کالبد نوری، شامل حال همه نیست، از آن همگان نیست، از آن برگزیدگان است. یه نکترم اجازه بدین من بگم، کالبد دوم که گیان هست یا جان هست، نیروی حیاتی هست که مشابهه با بقیه تقسیم بندی ها، هم مشابهه، ریشه جالبی داره. گیه یعنی جاندار، یعنی زنده، رونده، پوینده، و این یک وجه تشابه خیلی زیبا داره با واژه کیهان، اون چیزی که ما امروز بهش میگیم کیهان یا گیهان. قبلا با گاف نوشته میشده گیهان. گیه یعنی زنده، رونده، پوینده. گیهان یعنی زندگان، گیهان یعنی زندگان. از منظر اندیشه ایران باستان گیهان که امروز شده کیهان یا جهان، یک موجود زنده است. باز اینو، این ما رو یاد توضیحاتی میندازه که تو بحث عدم با هم داشتیم، که هر یک از موجودات، هر یک از افلاک، هر یک از عوالم، هر یک از اجرام، اجرام سماوی، هر یک از اینها مرتبه ای از نور هستند از منظر سهروردی، همچنین از منظر بقیه عرفا که هر یک از کیفیت های باطنی رو به یکی از مراتب تجلی ربط میدادن. از در اندیشه ایران باستان هم جهان یک موجود زنده است. البته افلاطون هم به این موضوع اشاره کرده در رساله تیماوس که موجود زنده است. افلاطون در کتاب تیماوس در سال 360 قبل از میلاد این چنین نگاشته است: این جهان در حقیقت یک موجود زنده با روح و عقل است، یک موجود زنده قابل مشاهده که در درون خود همه موجودات زنده ای را جای داده است که طبیعت آنها همسان است. امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشم. دیدن یه تعداد جدول پشت سر هم خب خیلی ممکنه خسته کننده باشه، ولی من سعی کردم که اینا رو به شکل جدول در بیارم که راحت تر بتونیم ببینیم. فقط این توضیح رو بدم که ما از منظر عرفان مسیحی هم اگر نگاه بکنیم، باز تقسیم بندی هایی برای کالبد وجود داره و انسان کالبد فیزیکی نیست و نهایتاً قراره که به وحدت برسه. از منظر عرفان یهود هم که نگاه کنیم همینطوره، انسان بدن نیست و نهایتاً قراره به اون وحدت برسه. از منظر مایاها هم اگر نگاه کنیم همینطوره، اونها تقسیمشون چهار کالبدیه. مایاها سابقه 4000 ساله دارند، اونها هم همینطور. اونها میگن در نهایت شما بدنتون نیستین، بدن که میمیره سه بخش دیگه وجود داره که اون بخش نهایی به طبیعت به روح طبیعت برمیگرده. در واقع این توضیحات فقط برای این بود که شما بدونین که تقریبا در تمام تمدن‌ها انسان هیچ وقت بدن فیزیکیش به تنهایی نبوده. بدن فیزیکی به تنهایی بی‌معنی و بی‌ارزشه و منابعش هم همینهاییه که عرض کردم خدمتتون. خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادین که به این شکل در خدمتتون باشم. این باعث شد من این مطالب رو بازنگری کنم، جدول کنم و برای خودم خیلی آموزنده و خیلی جالب بود. فقط بدونید که موضوع کالبدها موضوع جدیدی نیست. امیدوارم که برای همه مفید واقع شده باشه، باشد که اندکی از رنج بیهوده بشر کاسته شود. و در پایان اشاره کنم که بحث بعدی بحث شعور کیهانی است. شعور کیهانی معنیش چیه؟ چه کسی برای اولین بار این رو ارائه کرده، علنی کرده، منتشر کرده؟ به چه معنایی شعور کیهانی رو به کار برده و ریشه های تاریخیش در تمدن های متعدد چی بوده و چه منابع و ریفرنس هایی براش وجود داره؟ در ویدئوی بعدی با بحث شعور کیهانی و منابعش در خدمتتون خواهم بود.